بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم هلا اعدائهم من الان هلا قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بذکر الله فانه نور القلب. بر شما باد ملازمت با ذکر خدا، به خاطر اینکه ذکر خدا نور قلب هست. حالا بحث ذکر الله یک بحث بسیار بسیار مهمی است. اگر هم مراد از ذکر الله ذکر لفظی باشد، این ذکر لفظی که ارتباط داشته باشد با قلب می شود نور قلب. چرا؟ به خاطر که تجزیه و تحلیل روانی دارد، برمی گردد به حالات قلب. قلب حالات مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از حالات قلب کثیف شدن قلبه. یکی از چیزهایی که مانع از کثیف شدن قلب ذکر خداونده. بحثش خیلی مفصله دیگه، حالا وارد بحث نمیشیم که وقتمون گرفته میشه. در هر صورت ذکر خدا نور قلبه. خب تا اینجا ما ثابت کردیم در مورد ارباح مکاسب هم معونه تحصیل خارج می شود قبل از اخراج خمس، و هم معونه معاش شخص و عیالش. منتها در اینجا معونه روزانه یا هفتگی یا ماهانه یا سالانه رو با حساب کرد، کدام یک؟ در اینجا در میان روایتی که به صراحه لفظ سنه درش وجود داشته باشد وجود ندارد. یک روایت ما داریم که محقق خویی فرموده است بر اساس طبع عین الدوله، فقط در اون روایت کلمه سنه آمده. طبع عین الدوله وسائلشیه. روایتی بارها هم خوندیم ها، الان هم میگه اشاره میکنم. در روایت عرض کنم خدمت شما صحیحه علی ابن مهزیار، در طبع عین الدوله عبارتش این هست که من کانت زیعته لا تقوم سنتن. در هیچ نسخه مگر اون نسخه طبع عین الدوله این وجود داره. محقق خویی می فرماد قطعا غلط هست. قطعا سنه در این طبع غلط هست، بلکه درست او این هست که من کانت زیعتهو لا تقوم به معونته، به معونته، این صحیح هست. و تا حالا هم ما صحیحه علی ابن مهزیار را چندین بار خوندی. خب بنابراین تو در هیچ نسخه ای عرض کنم که کلمه و واژه سنه در هیچ روایاتی از روایات خمس نیامده است. از نظر مرحوم صاحب جواهر درست است که واژه سنه در روایات به صراحه نیامده است، ولی خالی از اشاره به سنه نیستند. در کلمات فقها را که بررسی میکنیم، کلمات فقها را که ما بررسی میکنیم، میبینیم در کلمات فقها کلمه سنه وجود دارد. از زمان شیخ طوسی، علامه، قبلش ابن ادریس، صاحب مدارک، همه قید سنه را آوردند و ادعای اجماع محصل کردند، اجماع محقق. پس کلمه سنه به طور صریح در کنار معونه معاش در کلمات فقها هست فقط، و فقها هم برون ادعای اجماع کردن. و این اجماع هم اجماعی است محصل، تحصیل کنندگان اجماع همین ها بود که عرض کردیم و خودشون ناقل اجماع هم هستن. بله، برای ما منقول شده. بله، خب، و این اجماع هم عرض کردم اجماع است قوی، به گونه ای که مرحوم شیخ طوسی وقتی میخواهد استدلال کند بر لزوم قید سنه برای معونه معاش، یکی از ادله او همین اجماع هست. پس دلیل اول برای ثبوت سنه اجماع هست، ولیکن این دلیل اول مخدوش هست. به خاطر اینکه اجماع زمانی حجت بر فتواست که کاشف از قول معصوم و رضای معصوم و یا کاشف از دلیل معتبری باشد که لو وصل الینا لکان حجتن، باید کاشف از اینها باشد. با توجه به این که برای ثبوت سنه ما دلیل داریم، چنین اجماعی، چنین کاشفیتی نداره. دلیل دوم برای بله با وجود آره اثری نیست، نه میاریم الان دلیل میاریم، الان دلیل میاریم غیر از روایات. نه حالا عرض میکنم، الان بیان میکنیم دیگه، الان بیان میکنیم. الان دلائل غیر روایی و روایی هم میآوری. خب پس دلیل اول مخدوش شد، اما دلیل دوم بر اعتبار قید سنه، اطلاق مقامی است، در اصول ثابت شده است که اطلاق مقامی مثل اطلاق لفظی حجیت دارد. اطلاق مقامی در مورد معونه سنه این است که شما اگر ملاحظه کنید هر کاسبی، هر کسی که دارای منبع درآمدی است، هم معونه معاش دارد و هم عرض کنم درآمد و ربح دارد، هر دوتا رو دارد. خب معونه در مقام ما در فصول مختلف هست به وجود می آید، مخصوصا معونه های مثل زیارت، ازدواج، مریضی ها و امثال اینها. اینا زمان خاصی ندارند، در طول سال بدون اینکه زمانش مشخص باشد برای انسان این معونه ها ایجاد می شوند. از نظر حصول ربح ایزن کذالک، ممکن است کسی در اول سال سود داشته باشد، در وسط سال یا آخر سال سود نداشته باشد، یا بالعکس، یا بالعکس ممکن است کسی در آخر سال سود داشته باشد، در اول سال یا وسط نداشته باشد، یا نه در وسط سال سود داشته باشد، اول و آخرش نداشته باشد. بنابراین هم به وجود آمدن معونه و هم حصول ربح در طول سال محاسبه می شود. همین اختلاف زمانی وجود معونه، معونه معاش و حصول ربح، ایجاب می کند که معیار معونه معاش را سنه قرار بدیم. این همون اطلاق مقامی است. حجتون که اطلاق لفظی، دلیل دوم، یعنی سوم میشه، دلیل سوم برای معتبر بودن قید سنه، دلیل سوم این است که در جوامع کوچک و بسیط معمولاً آذوقه‌های کل سال را در اول سال ذخیره می‌کنند. معمولا ذخیره سالشون را از گندم و جو و برنج و پنبه و همه اینها، برخلاف جوامع متمدن و پیشرفته که معمولا مایحتاج زندگی روزانه در بازار وجود دارد، نیازی به ذخیره ندارد، ولی باز مردم اون پول لازم را تهیه می کنند. معمول مردم این است که پول یک سال را فراهم می کنند تا در طول سال برخورد به مشکلی نکنند. در جامعه مثل جامعه مدینه و یا شهرهای اطراف مدینه مثل مکه امثال اینها، خب شهرهای بسیط و کوچکی بودند، احکام خمس هم در اون عصر بر اساس همین تعارف بود، بر همین روش متعارف درون عصر بود. لذا اگر گفته میشد ذخیره سنه، اصخایی میکنم چیزه، معونه، منظور همون معونه سنه خواهد بود، معونه سنه هست. چون روایات در عصر جعل خمس و یا آیه خمس القا به همین مردمی شد که متعارف در زندگیشون ذخایر معونه در طول سنه هست. پس ناچار آنچه که در روایت وارد شده حمله بر همون معونه سنه می شود. پس دلیل سومی شد اطلاق دلیل دومی شد اطلاق مقامی، دلیل سومی شد چی؟ روش متعارف در بین مردم. دلیل چهارم، دلیل چهارم روایاته که حالا از باب نمونه ما یک روایت را که مکررن روایت را گفتیم، منتها اینجا به مناسبت بحث دوباره تکرارش میکنیم. به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار، کتاب معروفش چیه؟ محمد ابن الحسن الصفار چی؟ آفرین آفرین. عن احمد ابن محمد، بصائر الدرجات، واقعا کتاب عالیه مالیشون. عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا عن علی ابن مهزیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، امام جواد علیه السلام. امام جواد نامه می نویسد به علی ابن مهزیار. روایت خیلی طولانی است، فقط اونجایی که محل بحث، آدرسش هم میخوای یادداشت کنید، یادداشت کنید. وسائل شیعه جلد 6 ابواب الخمس باب 8 حدیث 5. سندشون صحیحه، ما بارها در مورد سندش هم صحبت کردیم، دیگه اینجا مطرح نمی کنیم. روایت طولانیست، مطالب مختلفی درش وجود دارد، ولیکن چند فقره در این روایت وجود دارد که مربوط به محل بحث ماست. 1، خوب دقت کنید، کلمه حول در روایات ما هست، منتها در کنار معونه ذکر نشده و الا حول هست در روایات ما. 1، انما اوجبتو علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضه التي قد حال عليهم الحول. من امثال، امام جواد میفرماید من امثال خمس را بر فضه و ذهب جعل کردم، منتها چه ذهب و فضه ای؟ که 1 سال برشون گذشته باشه. خب این چی میفهمیم ما؟ یعنی دیگه اگر خارج از معونه سنه شما بودن، اگر خارج از معونه سنه شما بودن. این یک فقره. فقره دوم فاما الغنائم والفوائد، فاما الغنائم والفوائد ف فهیه واجبتون علیهم فی کل آمن غنائم و فوائد، خمسشون واجب از منتها فی کل آمن. اینم فقره دوم. یعنی هر سال واجبه ها، هر سال، نگو فی کل یومن، نگو فی کل اسبوعن او شهرن، گو فی کل آمن. فقره سوم، فاما الذی اوجب من الزیاعه والغلاته من الزیاعه والغلات فی کل آمن فهو نصف السدس، اونی که در ضیاع و در غلات که خمس رو من واجب کردم، خمس واجب نیست، نصف السدس واجبه. امام از اختیارات خودش استفاده میکنه، منتها میگه فی کل عام، در هر سالی فی کل عام. بعد حالا ادامش قشنگه، ممن کانت زیعته تقوم به معونته. اینه که میگویم هر سال خمس یک ششم باید پرداخت، نصف ششم باید پرداخت بکند، این مال کیه؟ مال کسی است که زیعش بتواند معونش رو بدهد. این دو کلام رو در کنار هم دیگه بگذاریم، چی رو استفاده میکنیم؟ معونه سنه، معونه سنه استفاده میشه. ولی ادامش هم بخونیم، ادامش هم بخونیم. و من کانت و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف السدس ولا غیر ذلک. اگر کسی زیعش به اندازه معونش نیست، نه نصف سدس برش لازمه پرداخت کنه و نه غیر آن. آها، درسته،
صحیح.
ها درسته،
حال علیه و حال علیه باید
یک سال کامل بگذره، نمیدونم
ماه رمضان تا
آره. نه معلومه، ببینید وقتی میگه حال علیه الحال، مثلا فرض کنید که اولین درآمدش اول محرم، درست شد؟ باید برسه تا اول محرم سال بعد.
بله
اینجاست. محرم
اول پاییز،
بله بله آره،
اول پاییز تو مثلا اول پاییز،
اول پاییز سال بعد، یعنی
ولی بعض وقت هم سلی زهر بود میاد، مثلا بعض وقت هم میاد در نصف سال، در نیم سال، نه اول سال.
خب
حسن هذا تحول صدف الذي يحول عليه
حالا آره آره درسته درسته. حالا انشالله یکی از بحثایی که آینده مطرح میکنیم اینه که این درآمدها هر درآمدی خودش حول مستقلی باید داشته باشه. سوال شما همینه دیگه، ظاهرش همینه. بله ظاهرش همینه که شما هم فرمایید، ولی انشالله بعدا مطرح میشه. آیا هر درآمدی را مثل همینی که تو روایت آمده حول مستقلی داشته باشه برای خودش؟ ممکنه درآمد فزه و چیز اون موقع مثلا امروز بوده، یک سال باید بگذره تا امروز، در حالتی که یک درآمد من دو سه ماه قبلش حولش تمام شده. درسته؟ اینو انشالله ما بعدا در آینده مطرح خواهیم کرد. کما اینکه بحث این که آیا مراد از حول چیه؟ قمریون او شمسیون؟ این هم انشالله آینده ما مطرح خواهیم کرد. خب با توجه به این وجوه مختلفی که در اینجا وجود دارد، دیگه ثابت می شود بر اساس این سه تا وجه اطلاق مقامی، آره، روش متعارف در بین مردم و همچنین روایاتی که به این صورت حول درشون وجود دارد، که یه نمونه از اون روایات رو عرض کردیم، حتما معانی سنه باید احتساب بشه. فقط مرحوم محقق همدانی اشکالی رو اینجا مطرح کردن، ما اشکالش رو بیان کنیم جواب بدیم دیگه تمام کنیم مطلب را. بله حاج رضا، محقق حاج رضا همدانی در مصباح الفقیه جلد 19، مصباح الفقیه جلد 19 صفحه 274 اشکالی طرح کرده. اشکال اینه که در بعضی از مناطق میبینی که امسال درآمد دارد، سال آینده درآمد هیچی ندارد، مثل کشاورزان یک سال زراعت میکنن سال بعدی زمین رو میذارن برای آسایش، بله برای استراحت کردن. در اینجا کشاورز باید معونه دو سال رو حساب کند، معونه دو سال. پس وقتی که در روایت دارد من کانت زیعته تقوم به معونته، در چنین مواردی مراد از معونه معونه سنتین هست، معونه سنتین هست. معلوم؟ جواب، این مورد مورد نادری است، این چنین مواردی موارد نادری است و موارد نادر نمیتواند ملاک عرف باشد که حکم به عرف القا می شود. اتفاقا محقق همدانی خودش هم میگوید مگر بگویم آقا ما در اینجا اجماع داریم، اجماع داریم که سنه معتبره نه سنتین. اگر اجماع رو پذیرفتیم دیگه ما بر اساس اجماع عمل میکنیم. این هم اشکال حاج رضای همدانی و این بحث ما دیگه تمام کردیم. انشاءالله بحث بعدی ما مربوط میشود به سنه، چه نوع سنه ای در اینجا باید معتبر باشد، آیا قمری و یا شمسی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من یادم رفت که بگم، بله آره، نه درس تعطیل تا اول ربیع ان شاء الله، اول ربیع.